بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی ان یکون معنى التبعیت صرف و تأخر فی الوجود فیکون ترتب الوجوب الغیری علی الوجوب النفسی نظیر ترتب احد الوجودین المستقلین علی الآخر بان يفرز البعث الموجه للمقدمه بعثا مستقلا ولكنه بعد البحث بعث نحو زیها مرتب عليه في الوجود فيكون من قبيل الامر بالحج المرتب وجودا على حصول الاستطاعه و من قبیل الامر به صلاته بعد حصول البلوغ او دخول الوقت الى آخر. عرض می شود که مسئله دوم از مسائل نهگانه باب مقدمه واجب راجع به این بود که مقدمه واجب برفرض که وجوب شرعی و وجوب مولوی داشته باشد ماهیتاً یک نوع وجوب غیری است و یک نوع وجوب تبعی است، یعنی مقدمه از خود استقلال ندارد بلکه وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است. اگر ذل مقدمه واجب شد، به تبع آن و به دنبال آن مقدماتش هم واجب میشه. اگر ذل مقدمه واجب نشد، البته مقدمات هم دیگه واجب نیست. به اینجا رسیدیم که خب منظور از این تبعیت چیه؟ وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است یعنی چه؟ فرمودن به این که تبعیت معانی مختلفی داره، چهار معنا براش ذکر میکنن تا ببینیم کدوم یکی از این معانی منظور نظره. معنای اول از معانی تبعیت عبارت بود از این که وجوب مقدمه یک وجوب تبعی است، یعنی یک وجوب مجازی و یک وجوب عرضی است، یعنی در حقیقت مقدمه واجب نیست. اگر ما وجوب را بهش اسناد میدیم و نسبت میدیم، یک نسبت مجازی است. عیناً نظیر اون مثال مشهور و معروف که میگیم جالس و سفینت متحرک، سرنشینان کشتی در حال حرکت هستند، در حالی که این چنین نیست. این خود سفینه و کشتی است که سینه دریا را می شکافد و پیش می رود. سرنشینان کشتی نشستن، اما به واسطه این که کشتی حرکت می کند، ما به اونها هم اسناد می دیم که اونها متحرک هستند، وگرنه اسناد حقیقی نیست. بگیم که معنای تبعیت در ما نحنفی هم همین باشد. در درس گذشته این معنا رو ذکر کردیم، بعد سوال شد که آیا منظور آقایان از تبعیت در باب مقدمه واجب تبعیت به همین معناست؟ جواب دادیم که خیر، این معنا نمیتونه منظور باشه، به دو دلیل، اولا و ثانیا که در بحث گذشته ملاحظه کردیم، دیگه تکرار نکنیم. و اما معنای دوم از معانی چهارگانه تبعیت عبارت باشد از مجرد تأخر در وجود، یعنی این که میگیم وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است، منظورمون این است که وجوب مقدمه از لحاظ رتبه و مقام متأخر است از وجوب ذل مقدمه. اول وجوب ذل مقدمه میاد، در رتبه بعدی وجوب مقدمه میاد. یعنی در حقیقت میخوایم بگیم که هر یک از ذل مقدمه و مقدمه دارای یک وجوب استقلالی هستند. ذل مقدمه مستقلن امر دارد و واجب هست، مقدمه هم مستقلن امر دارد و واجب هست، هر دو واجبه به وجوب مستقل هستند. منتها چیزی که هست اینه که همیشه و همواره در خارج از طرف مولا و شارع مقدس بعث به سوی مقدمه و تحریک به جانب مقدمه و امر به مقدمه و ایجاب مقدمه از طرف مولا بعد از بعث به سوی ذل مقدمه و به دنبال امر به ذل مقدمه محقق می شود. همین اینها در طول هم دیگر هستند، نه در عرض هم دیگر. اما اونی هم که بعدن امر بهش می شود و واجب می شود، اونم استقلالاً و علاهده واجبه. برای که این مطلب رو بهتر بتونیم جا بیاندازیم در اذهان، مرحوم مظفر می فرماید که تنظیری برای شما ذکر بکنیم. عیناً نظیر دو وجود خارجی مستقل که در خارج هر کدوم استقلالاً وجود دارند، استقلالاً منشأ آثار هستند، ولی همین اندازه یکی مترتب بر دیگری است، یکی بعد از دیگری است. همین مثلا نظیر وجود پدر و پسر، پدر در خارج به وجود مستقل موجود است، کارهایی که انجام میدهد با اراده خودش استقلالاً انجام میدهد، پسر هم در خارج به وجود مستقل و به اصطلاح فلاسفه به یک وجود جوهری موجود هست، منتها در خارج این چنین است که همیشه و همواره وجود پسر بعد از وجود پدر هست. باید پدری باشد و ازدواجی بکند و اون اسباب و عوامل فراهم بشه تا پسری موجود بشد، ولی بعد که موجود شد هر دو به وجود مستقل در خارج موجودند. یا مثلا نظیر مجیء زید و عمرو، شما میگید که جاء زیدون فعمرون، یا جاء زیدون ثم عمرون. خب زید آمد، دنبالش بلافاصله عمر آمد، زید آمد دنبالش مع الفاصله عمرم آمد. خب زید و عمر هر کدوم یه وجود مستقل دارن، آمدنشون هم هر کدوم یک علت جدایی دارد، علت آمدن هر کدوم اراده کردن خودشون هست. منتها همین اندازه معنای این که آمدن امر تابع آمدن زید هست، یعنی این که آمدن امر در رتبه بعده، همین تأخر در وجود، معنای این که وجود پسر تابع وجود پدر هست، یعنی وجود پسر در رتبه بعده بعد از وجود پدر هست، قبل از او وجود نداره. همین حال کسی ادعا بکند که وجوب مقدمه هم یک چنین وجوبی هست، یعنی وجوب مقدمه هم یه وجود مستقل، یه وجوب استقلالی است، ما وجب لنفسه، منتها چیزی که هست اول ذل مقدمه واجب میشه، در رتبه دوم هم مقدمه واجب میشه. بنابراین طبق این معنای دوم، مسئله وجوب مقدمه نسبت به وجوب ذل مقدمه عیناً تنظیر بسیار جالبی است که مرحوم مظفر میکنن، عیناً از قبیل مسئله امر به حج و بعث به جانب حج خواهد بود که این امر مترتبون علی حصول استطاعت، به این معنا که وجوب حج از حیث رتبه متأخر است از حصول استطاعت. تا انسان مکلف مستطیع نشود شرعاً، استطاعت شرعیی که در کتاب حج ذکر شده پیدا نکند، هرگز امر به حج به گردن او نمیاد، مأمور به حج نمیشه. اما همین که استطاعت آمد، به دنبال اون از طرف مولا به یک امر مستقل، به یک ایجاب مستقل امر به حج میشد. وجوب حج یک وجوب استقلالی است، به جهت خاطر مصلحتی است که در این عمل وجود داره، مصلحت ملزمه. اما این وجوب استقلالی از حیث رتبه متأخر است از حصول استطاعت، اون شرطشه. اگر اون آمد این وجوب هم میاد، اگر اون نیامد این وجوب نمیاد. در اینجا وجوب بعدی و امر بعدی کاملا امر استقلالی است، کاملا وجوب وجوب نفسی است، ولی فقط تأخر در رتبه دارد. به دنبال استطاعت وجوب آمده، قبل از استطاعت چنین وجوبی در کار نیست. یا مثال دیگری میزنند مرحوم مظفر، میفرمایند که ما نحن فی نظیر امر به صلات خواهد بود که به دنبال حصول بلوغ یا سایر شرایط عامه تکلیف و یا به دنبال دخول وقت که از شرایط خاصه صلات هست و سایر واجبات موقته، به دنبال این امر به صلات میاد، صلات بر ما واجب میشه. اما این امر یک امر استقلالی است، نه تبعی. این وجوب یک وجوب استقلالی است، فقط تبعیت به این معناست که تأخر در رتبه داره. اول عقل و بلوغ و قدرت و این چیزا آمد، بعد صلات واجب شد. اول وقت داخل شد، بعد صلات واجب شد. اما این که حالا صلات واجب شده، وجوبش یک وجوب استقلالی است، به جهت خاطر مصلحتی است که در خود این عمل وجود داره، وجود داره. یا مثلا در باب زکات، از نظر شرعی وجوب زکات بعد از حصول تمکن مالی است و بعد از این است که مال انسان به اون حد نصاب معینی که در کتاب زکات در کتب فقهیه تعیین شده به اون حد معین برسه. اما هنگامی که به حد نصاب رسید، امر به زکات و ایجاب زکات یک امر استقلالی است، یک امر نفسی است که ناشی می شود از مصلحت ملزمه‌ای که در متعلقش وجود داره. پس این جور جاها تبعیت صرفاً و صرفاً به معنی تأخر از حیث رتبه است، وگرنه از جهات دیگر هیچ تبعیتی در کار نیست. اونم مستقلاً واجب می شد، اینم مستقلاً واجبه. خب این معنی دوم از معانی تبعیت با تنظیرها و مثالهایم که زدیم کاملا مطلب روشن میشه. سوال: آیا منظور از تبعیت در مورد بحث ما که میگیم وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است، منظور از تبعیت اینه به این معناست که مجرد تأخر در وجود باشه، یا معنای دیگری است؟ جواب: همونطوری که تبعیت به معنای اول منظور نظر ما نبود، تبعیت به این معنای دوم هم منظور نظر نیست، این هم مراد نیست. چرا؟ برای اینکه تبعیت طبق این معنای ثانی با حقیقت و ماهیت مقدمیت سازگار نیست. چون تبعیت به این معنا نتیجهش اینه که همانطوری که ذل مقدمه دارای یک وجوب نفسی و استقلالی است، مقدمه هم دارای وجوب نفسی و استقلالی است. فقط چیزی که هست این است که وجوب ذل مقدمه تقدم رتبی دارد بر وجوب مقدمه، یعنی اول ذل مقدمه واجب می شود مستقلن، بعد مقدمات اون واجب می شوند مستقلن. خب اگر این باشه که اینم استقلالن واجبه، یعنی به خاطر مصلحتی که در خود اون هست واجبه، این معنا با ماهیت مقدمیت سازگار نیست. چون حقیقت مقدم بودن چیزی بجز از ایصال و رسوندن مکلف به ذل مقدمه نیست. هدف از وجوب مقدمه از قبل مولا ایصال به ذل مقدمه است. هدف از وجود مقدمه در خارج از قبل عبد هم باز رسیدن به ذل مقدمه است. یعنی مقدمه هیچ گونه مطلوبیتی نداره، هیچ گونه استقلالی از خودش نداره، 100% فانی در ذل مقدمه است و 100% آلت و وسیله است که ما را به ذل مقدمه برسانه. فلذا اگر تبعیت به این معنا باشد، این معنا مساوی است با این که مقدمه واجب استقلالی باشه و استقلالی بودن با مقدمه بودن سازگار نیست. پس این معنا هم منظور نظر ما نیست. معنی سوم از معانی تبعیت این است که وقتی ما میگیم وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه هست، یعنی این که وجوب مقدمه معلول وجوب ذل مقدمه هست، اون علت است و این معلوله، که در مسئله اولام یک اشاره به این شد که در ما وجب الغیری بعضی همچه تفسیری داشتن. اینن مثل این که همونطوری که در نظام تکوین و در جهان کون و خارج شما میگید که حرارت معلول نار هست و منبعث از اوست، از او سرچشمه میگیرد، یا میگید روشنایی معلول شمس هست و منبعث از اوست، بگیم در نظام تشریع و در نظام قانون گذاری و در عالم اعتبار هم وجوب مقدمه معلول وجوب ذل مقدمه است. یعنی این وجوب ذل مقدمه است که تأثیر میگذارد و علت میشود برای وجوب مقدمه و وجوب را به مقدمه اعطا میکند. این از اونجا سرچشمه گرفته. مرحوم مظفر میفرماید که از کلمات مشهور اینجور استفاده میشه که اونها میخوان بگن تبعیت مقدمه نسبت به ذل مقدمه از نوع همین معناست، یعنی وجوب مقدمه معلول وجوب ذل مقدمه است. به چه دلیل؟ از کجای کلام مشهور استفاده میشه؟ دو تا شاهد و دو تا دلیل داریم بر این که مراد مشهور این باشه. شاهد اول یا دلیل اول، مشهور اصولیین در تعبیراتشون اینجور میگن، میگن وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است، هم اطلاقا و هم اشتراطا. یعنی چه؟ یعنی نسبت به هر چیزی که وجوب ذل مقدمه مشروط است، نسبت به آن وجوب مقدمه هم مشروط، و نسبت به هر چیزی که وجوب ذل مقدمه مطلق است، قید و شرطی نداره، نسبت به آن وجوب مقدمه هم مطلقه. صد درصد تبعیت داره اطلاقاً اشتراطاً از هر جد. مثلا بالنسبه به دخول وقت در باب نماز، وجوب صلات که ذل مقدمه باشد مشروط، تا وقت داخل نشد امر اقیم صلات به گردن انسان نمیاد. همچنین وجوب وضو هم همین شکل رو داره، وجوب وضو هم نسبت به دخول وقت مشروطه، تا وقت داخل نشده وضو بر انسان مقدمتاً واجب نمیشه. این مال جنبه اشتراط مشروط بودن. و اما بالنسبه به اول وقت، ثانیه وقت، ثالث وقت الی آخر، همونطوری که وجوب خود نماز که ذل مقدمه از مطلقان مقید نیست که حتما اول وقت باشه، نه، میتونی ثانیه وقتم انجام بدی، میتونی ثالث وقتم انجام بدی، اول وقت مستحبه نه واجب. همونطوری که اصل وجوب ذل مقدمه مطلقان مشروط به اول یا ثانی نیست، وجوب مقدمه هم که وضو باشه مطلقه، مقید نیست به این که همون آن اول شما وضو بگیرید، اگه نگرفتید گناهکار باشید، نمازتون قضا بشه، این حرفا نیست. خب این تعبیریست که آقایون دارن، وجوب مقدمه تابع لوجوب ذل مقدمه اطلاقا و اشتراط. ببینیم این کلام چه معنایی میده. میفرماین که این تعبیر با علیت و معلولیت میسازه و بر اساس علیت و معلولیت این حرف رو زده ان، یعنی گفتن که چون وجوب مقدمه معلول وجوب ذل مقدمه است، پس باید از هر جهت تابع وجوب ذل مقدمه باشد. چون قانون علیت و معلولیت اینه که تا مادامی که علت موجود نشده محال است که معلول موجود بشه، و بعد که علت موجود شد دوباره تخلف معلول از علت تامه از محالاته. بنابراین هر جا علت به وجود آمد حتما معلول هم موجود میشه. هر خصوصیتی علت داشت معلول هم داره. اگر علت مطلقاً بود معلولش هم میشه مطلقاً، علت اشتراطاً بود معلولش هم میشد اشتراطاً. از هر جهت معلول تابع علته. بنابراین این تعبیر ازش استشمام میشد و استظهار میشد که این حضرات طرفدار علیت. این یک شاهد، شاهد و مؤید. و دلیل دوم اینه که میبینیم آقایان مشهور و اصولیین صریحا فتوا دادن به این که محال است در یک موردی مقدمه یک عمل قبل از ذل مقدمهش واجب بشه، امکان نداره. بعد در مقام استدلال برای این سخن این چنین گفتن، گفتن به دلیل این که وجود معلول پیش از وجود علت از محالاته، فلذا وجوب مقدمه پیش از وجوب ذل مقدمه نشدنیست. خب دیگه از این روشنتر از این تعبیر به وضوع استفاده میشد که ان در مشهور مسئله علیت و معلولیت در کار این داستان مطرح است. خب معنی سوم رو گفتیم و این که مراد مشهور این معنا باشد گفتیم، دو تا شاهد هم آوردیم. حالا سوال، آیا منظور از تبعیت که میگیم وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است، تبعیت به این معناست، به معنای معلولیت اون علت است و این معلول، یا نه این معنا هم نمیتونه منظور باشه؟ این سوال. جواب میفرماید که نه خیر، این معنا هم صحیح نیست. ما نمیتونیم بگیم مراد از تبعیت به معنای معلولیت. چرا؟ زیرا که اگر مراد این باشه، یعنی وجوب مقدمه معلول وجوب ذل مقدمه باشد و وجوب ذل مقدمه علت باشه برای وجوب مقدمه، ما در کتاب‌های منطقی و فلسفی خوندیم که چهار قسم علت بیشتر وجود نداره. علت فاعلی داریم، علت سوری داریم، علت مادی داریم و علت غایی داریم. این اقسام چهارگانه را آقایان فلاسفه در کتابهاشون میارن و در اونجا هر یک رو جدا جدا معنا میکنن. ما در اینجا در مقام بیان اینها جداگانه نیستیم. آقایان میتونن به کتابهای مربوطه در این رابطه مراجعه بکنن. در همون اول کتاب صرف میر هم ملاحظه فرمودید که اونجا این اقسام چهارگانه علت رو میشمارن و مثال میزنن به منبر و امثال و ذالک. در کتابهای فلسفی هم من جمله در کتاب اصول فلسفه مرحوم شهید مطهری در جلد سوم توی مبحث مقاله علت و معلول اونجا این اقسام چهارگانه را آورده. حالا در اونجا مرحوم علامه طباطبایی مثال میزنن به مسئله پیراهن و به مسئله خیاط و اینها، ولی در کتاب صرف میر دیدید که مثال به منبر و این چیزها میزنه یا تخت و امثال و ذالک. به هر حال ما در مقام این نیستیم که اینها رو برای شما معنا بکنیم. علیت از این چهار قسم خارج نیست. حالا میفرماید که وجوب ذل مقدمه، بخواد علت سوری باشد برای وجوب مقدمه، این که معنا و مفهومی نداره. چون علت سوری یعنی صورت و فعلیت اون امر، کجا وجوب ذل مقدمه فعلیت وجوب مقدمه است؟ اینا دو چیزن، ربطی به هم ندارن. این فعلیت شیء دیگه باشه معنا و مفهومی نداره، معقول نیست. همچنین علیت به معنای علت مادیه هم نیست که ما بیایم بگیم وجوب ذل مقدمه علت مادی است برای وجوب مقدمه، یعنی ماده آن است. نظیر اون پارچه که علت مادی است برای پیراهن مثلا، یا اون چوبا که علت مادی است برای این منبر یا برای این تخت و امثال و ذالک، یا اون مصالح ساختمان که علت مادی است برای این ساختمان. اینجا صحبت از این معنا هم نیست. همچنین این که وجوب ذل مقدمه علت غایی باشد از برای وجوب مقدمه، این هم مفهومی نداره، صحیح نیست. به جهت این که معنای این که این علت غایی اونه، یعنی هدف از وجوب ذل مقدمه عبارت است از وجوب مقدمه، در حالی که این چنین نیست. کی گفته است که هدف از وجوب ذل مقدمه واجب شدن مقدمه است؟ هدف از وجوب ذل مقدمه رسیدن به اون مصلحتی است که در خود ذل مقدمه وجود داره، مصلحت ملزمه درش هست، واجب شده تا ما به اون برسیم. علت غایی اونه، نه اینکه علت غایی وجوب مقدمه باشه. اینم که معنا و مفهوم درستی نداره. بله قبول داریم که وجود خارجی ذل مقدمه غایت وجود مقدمه است، یعنی اگر مقدمه را در خارج ایجاد کردیم، دنبالش ذل مقدمه هم در خارج ایجاد می شد، این غایت اونه. اما نه اینکه غایت وجود ذل مقدمه باشد. بنابراین هیچ کدوم از این انواع سگانه علیت که قابل قبول نیست. تنها چیزی که ممکنه منظور نظر آقایان مشهور باشد اینه که بگیم وجوب ذل مقدمه علت فاعلی وجوب مقدمه است. یعنی تنها چیزی که قابل قبول هست این است که ما بگیم وجوب ذل مقدمه علت فاعلی است از برای وجوب مقدمه، یعنی وجوب ذل مقدمه ایجاد کننده و به وجود آورنده وجوب مقدمه است، همونطوری که در خارج فرض بفرمایید که آتش به وجود آورنده حرارته، شمس ایجاد کننده روشنایی است، خداوند حکیم به وجود آورنده همه موجودات هست، در جهان اعتبار هم بگیم این وجوب ذل مقدمه است که به وجود آورنده و هستی بخش به وجوب مقدمه است. این معنا فقط معقول است و ممکنه منظور آقایان مشهور این باشه. فرماید که خوشبختانه یا متاسفانه این معنا هم قابل قبول نیست. چرا؟ زیرا که علت فاعلی وجوب مقدمه وجوب ذل مقدمه نیست، کما این که علت فاعلی وجوب ذل مقدمه هم وجوب مقدمه نیست. علت فاعلی حقیقی و واقعی هر دو و به وجود آورنده هر دو وجوب، چه وجوب مقدمه چه وجوب ذل مقدمه، او عبارت است از امر مولا. مولا امر کرد افعل کذا و کذا، این امر مقدماتی دارد. امر مولا اون عمل را بر انسان واجب کرد، ظهور در وجود داره، و دنبال امر مولا مقدمات اون عمل هم بر انسان واجب شدن. بنابراین هر یک از این دو وجوب معلول یک علت سومی هستند، هیچ کدوم علت و معلول یک دیگر نیستن. پس این معنا هم قابل قبول نیست. نتیجه این که منظور حضرات مشهور که علیت و معلولیت باشه، به هر یک از این انواع و اقسام علیت و معلولیت که محاسبه کردیم قابل قبول نیست. در اینجا با سؤال دیگری مطرح میشد، با اون این که اصولاً چه عاملی باعث شد که مشهور اصولیین وجوب مقدمه را معلول وجوب ذل مقدمه تصور بکنن و همچه اعتقادی پیدا بکنن، علتش چیه؟ جواب می‌فرمایند که سر این مطلب و فلسفه این سخن اینه که آقایان مشهور آمدن اینجور محاسبه کردن، دیدن که همیشه شوق آمر و مولا نسبت به این مقدمات منبعث هست از شوق او نسبت به ذل مقدمه، چون خود مقدمات که مطلوبیت نداره، به واسطه ذل مقدمه مطلوب میشه. شوق نسبت به مقدمه از شوق به ذل مقدمه سرچشمه میگیرد. از این باب که طبیعی است هر کسی وقتی نسبت به انجام کاری اشتیاق و رغبت داره، عشق به رسیدن به اون کار دارد، به تبع هر کاری را که این عمل بر اونها متوقف باشد، نسبت به اون کار هم شوق پیدا می کند، نسبت به اون کار هم اظهار میل و علاقه می کند، می خواد اون کار را هم ایجاد بکنه و انجام بده. در حقیقت یک عشق و شوق و علاقه اصلی و اصیل به انجام خود اون عمل دارد و یک عشق و علاقه طبعی هم به انجام مقدمات اون عمل دارد. از این باب عیناً نظیر این که شما فرض بفرمایید که شوق زیارت حضرت رضا سلام الله علیه را در سر دارید، اون مطلوب شماست، خود حضرت مطلوب شماست، ولی به تبع اون شوق طی طریق هم در شما پیدا میشه، به تبع اون به در و دیوار حرم هم بوسه میزنید، به تبع اون از اول که وارد صحن و سرا میشید با احترام و خضوع حرکت میکنید. عشق شما به این در و دیوار و امثال و ذالک یک عشق طبعی است، به تبع خود اون صاحب قبر است، اون کسی است که در اون محیط و در اون مکان دفن شده، این عشق شما یک عشق طبعی است. یا مثلا شما به همه مخلوقات عشق می‌ورزید، به همه موجودات خارجی عشق می‌ورزید، از این باب که اینها مظاهر خداوند هستند، جلوه‌های ذات حق هستند، آیات الهی هستند، از این جهت بهشون عشق می... یعنی در حقیقت عشق شما به خداست. شما عاشق ذات مقدس و پاک حق تعالی هستید، ولی به تبع اون دریا را دوست می‌دارید چون مظهر الهی است، آسمان را دوست می‌دارید، ولی الله را دوست می‌دارید، به کوه و دشت و صحرا عشق می‌ورزید، از این باب که اینا جلوه ها هستن، اینا عشقشون به اینها عشق طبعی است. به قول اون شاعر میگوید که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اینه مسئله کار. خب حالا آقایان مشهور دیدن که همه جا شوق به مقدمات یک عمل سرچشمه میگیرد و منبعث میشود از شوق به ذل مقدمه، فلذا این مطلب موجب شده و سبب شده و اونها رو بانگیخته به این که بیان قائل به علیت و معلولیت بشن، مسئله علیت را مطرح بکنن. این رمز مطلب. اما جناب مصنف می‌فرمایند به نظر ما این رمز و این فلسفه قابل قبول نیست. چرا؟ به جهت این که مجرد شوق آمر و مولا به انجام یک عمل از ناحیه عبید، مجرد شوق که وجوب نیست. تا شما بگید وجوب مقدمه منبعثن ان وجوب ذل مقدمه و معلول لوجوب ذل مقدمه، این که نیست. بله شوق به مقدمات منبعث هست از شوق به ذل مقدمه، ولی مجرد شوق که وجوب نیست تا بگیم وجوب منبعث از اونه و معلول از اونه، بلکه شوق به این امر و به این عمل تنها جزء العلته و در حقیقت مقتضی است. اول باید در انسان شوق به انجام کار پیدا بشه، در آمر شوق به انجام این عمل از عبید و بندگان پیدا بشه، این یک، این مقتضی است. بعد مانعی هم از امر کردن نداشته باشه، این دو، که موانع مختلفه و در باب مقدمات مفوته انشاءالله به این موانع اشاره خواهیم کرد. یکی از اون موانع این است که مصلحت نمیبیند فعلا بگه، یکی از اون موانع این است که در مقام تقیه است و بیان نمیکنه، یکی از اون موانع این است که چون وقت داخل نشده فعلا امر نمیاره و امثال ذلک، تمام اینا هست. پس در مرحله اول باید شوق پیدا بشه، این یک. در مرحله دوم مانعی از امر نباشه، این دو. در مرحله سوم آمر و مولا هم کسی باشد که اهلیت از برای امر کردن داشته باشه، صلاحیت آمریت درش باشه، نظیر مولای حقیقی و شارع مقدس نسبت به همه بندگان و نظیر موالی و عرفیه نسبت به خصوص بندگان و غلامان و کنیزان خودشون. بعد از این که تمام این مراحل دست به دست هم دادن، اون موقع مولا امر می کند، میگد افعل کذا. بعد عقل ما از این امر مولا وجوب را انتزاع می کند، چون ما قبلا در باب عوامر گفتیم این ظهور ظهور عقلی است، این وجوب به حکم عقل است، و عقل می گوید که هذا العمل واجب علی العبد، باید اطاعت بشه و باید امتثال بشه. این قصه خلاصه مطلب این که وجوب مقدمه نه مستقیما معلول وجوب ذل مقدمه است و نه هم در سلسله علل به جایی میرسد که به وجوب ذل مقدمه منتهی بشه، ابدا. فقط چیزی که هست این است که وجوب مقدمه در سلسله علل به شوق به ذل مقدمه منتهی میشود، همین، نه به وجوب ذل مقدمه. که ملاحظه کردید شوق به ذل مقدمه هم علت تامه نیست برای وجوب مقدمه، بلکه علت واقعی وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه هر دو امر مولاست و کلاهما معلولان لامر مولا، منتها یکی را به مطابقه دلالت میکند وجوب ذل مقدمه، یکی را به دلالت التزامیه و به ملازمه دلالت میکند وجوب به اصطلاح مقدمه. بنابراین هیچ کدوم علت و معلول یکدیگر نیستن، کلاهما معلولان لعلت ثالثه، عینا نظیر روشنایی و نظیر عرض میشود حرارت که هر دو معلول طلوع شمسن، نه روشنایی معلول حرارته نه حرارت معلول روشنایی، بلکه کلاهما معلولان لامر ثالث که اون عبارت از همون مسئله طلوع شمس. این هم معنی سوم از معانی تبعیت. و اما معنای چهارم، بگیم که تبعیت به معنای ترشح کردن وجوب مقدمه از وجوب ذل مقدمه است. این از اون مترشح است. حالا توضیح میدیم یعنی چه. منظورمون از ترشح این نیست که وجوب ذل مقدمه علت وجوب مقدمه است و وجوب مقدمه معلول هست، بلکه منظورمون این است که وجوب ذل مقدمه باعث شد و محرک شد و داعی مولا شد بر این که ما را به مقدمات عمل هم امر بکند، اون مقدمات را هم در حق ما واجب بکند. این داعی و محرک است برای این که علاهده به مقدمه هم امر بکند، اون هم وجوبش از امر میگیرد، نه این که وجوبش از این ذل مقدمه میگیرد. و شاید بتونیم بگیم که بهترین تعبیر برای ادا کردن این معنی چهارم عبارت از همین تعبیر باعثیت یا تعبیر داعویت و محرکیت، که وجوب ذل مقدمه باعث شده و داعی شده برای وجوب مقدمه. حالا توضیح این معنا این است که با توجه به این که همه قبول داریم به این که وجوب مقدمه از خودش هیچ گونه اصالت و استقلالی نداره، این جای بحث نیست، بلکه تنها و تنها هدف از ایجاد مقدمه در خارج از سوی عبد و هم هدف از ایجاب مقدمه در خارج از سوی مولا عبارت از توسل و چارجویی به ذل مقدمه، رسیدن به ذل مقدمه. و از اونجا که این مقدمه فقط و فقط طریقیت دارد به ذل مقدمه، یک پلیس که ما را به ذل مقدمه واصل می کند و اونی که مطلوبیت ذاتیه دارد و وجوب ذاتی دارد عبارت است از ذل مقدمه، این یک. از طرف دیگر هم تحصیل این ذل مقدمه در خارج و ایجاد اون از سوی عبد در خارج متوقف است بر انجام این مقدمات، فلذا وجوب ذل مقدمه و مطلوبیت ذل مقدمه اندل مولا باعث شد و مولا را وادار کرد که ما را به مقدمات هم امر بکنه، مقدمات را هم در حق ما واجب بکنه، و این به دنبال امر مولاست که مقدمه واجب می شود. پس وجوب مقدمه معلول وجوب ذل مقدمه نیست، بلکه معلول امر مولاست، منتها اونی که باعث شد که مولا ما را به این مقدمات امر بکند عبارت است از مطلوبیت ذل مقدمه، رسیدن به ذل مقدمه. این معنای چهارمی است که گفت. و اتفاقا تعریفی که برای واجب غیری کردیم اون هم مؤید این مطلبه، ما وجب لغیره لا لنفسه، ای ما وجب لواجب آخر، یعنی واجب غیری اونیست که واجب شده اما هدف خودش نیست، بلکه واجب شده به منظور رسیدن به واجب دیگر، یعنی هدف رسیدن به ذل مقدمه است، هدف تحصیل ذل مقدمه است، وگرنه مقدمه از خود استقلالاً وجوبی نداره و مطلوبیتی نداره. مرحوم مظفر می‌فرماید که به نظر ما اون معانی سگانه اول، دوم، سوم که مبتلا به اشکال شدن، ما از تبعیت همین معنا را اراده می‌کنیم. وجوب مقدمه تابع هست به همین معنای چهارم منظور ما هست. منتها توضیحاتی داره مسئله که باز هم میمونه برای جلسه بعد، این قسمت پایانی بحث قابل دقت هم هست، میمونه برای جلسه بعد. حالا این قسمت رو تطبیق بکنیم. از ثانی، معنی دوم از معانی تبعیت اینه: ان یکون معنی تبعیه، معنای تبعیت وجوب مقدمه نسبت به وجوب ذل مقدمه، صرف و تأخر فی الوجود، مجرد تأخر در وجود باشه. همین، یعنی هر کدوم مستقلن واجبن، فقط از نظر وجود و رتبه این اول از اون بعد. فیکونو مسئله ترتب وجوب غیری که مال مقدمه است بر وجوب نفسی که مال ذل مقدمه است، عیناً نظیر ترتب احد الوجودین المستقلین هست علی الاخر. میگیم که پسر مترتب هست بر وجود پدر، یعنی بعد از اوز در رتبه بعده، اما حالا که در خارج موجودن، هر کدوم به وجود استقلالی موجودن، ربطی به دیگری نداره. یا میگیم جا انی زیدون سم امرون. خب هر یکی از این آمدنها مستقلن تحقق پیدا کرده، ناشی از اراده اون جایی و آینده هست، اما همین اندازه از نظر رتبه تقدم و تأخر دارن. اول زید آمد، بعد امر آمد، ولی هر کدوم وجود مستقل دارن. اول مولا آمد، بعد عبدش آمد، اول استاد آمد، بعد شاگردش آمد و امثال و ذالک. بن یفرزه این معنی از تبعیت رو توضیح میدن. منظور این است که فرض بشد البعث الموجه و للمقدمه، اون بعث و تحریکی که از طرف مولا متوجه مقدمه شده، ما را امر به اون کرده، بعث بدون کرده، این هم بعثن مستقلن، یک امر مستقلیست، یک تحریک مستقلیست، علاهده این رو میخواد. ولیکن این بعث به مقدمه بعد از بعث به جانب ذل مقدمه است. همین، مرتبون علیه فی الوجود از نظر رتبه مرتب هست بر اون بعث به جانب ذل مقدمه در وجود. تا به او بعث نشیم به این هم بعث نمیشیم، اما بعد از این که به ذل مقدمه امر شدیم، به مقدمه هم استقلالا امر میشیم. همین، هر دو وجودشون استقلال است. فیکون این وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه، این مسئله ترتب در اینجا عیناً از قبیل، فیکون این ما نحن فی، عیناً از قبیل امر به حج، المرتب وجودن على حصول استطاعت. تا استطاعت نیامده امر به حج نیست، اما بعد از اینکه استطاعت آمد، امر به حج یک امر استقلالی است، چون در خود حج مصلحت ملزمه وجود داره، بهش امر میشد. فقط ترتب رتبی دارن، تقدم و تأخر رتبی دارن، وگرنه وجوب یک وجوب استقلالی است. همینطور از قبیل امر به صلات بعد از حصول بلوغ و سایر شرایط عامه، یا بعد از دخول وقت شرایط خاصه. خب تا وقت داخل نشده امر به صلات نیست، اما هنگامی که وقت داخل شد، امر به صلات یک امر استقلالی است که ناشی میشد از مصلحت ملزمه‌ای که در خود صلات هست. این هم معنی دوم. میفرماید که این معنا هم منظور نظر نمیتونه باشه، بلکه نهاز الوجه من التبعیت ایزن، این قسم از تبعیت نیست، مثل معنی اول تبعیت لا ینبغی ان یکون هو المقصود هنا، سزاوار نیست این که بوده باشد این وجه از تبعیت مراد و مقصود اصولیین در اینجا در باب مقدمه واجب. چرا؟ زیرا که شنچین است لوکان ذالک هو المقصود، اگر این معنا مراد و مقصود اصولیین باشه، لکان هذا الوجوب للمقدمه، این وجوب کذایی برای مقدمه فی الحقیقت و فی الواقع یک وجوب نفسی و استقلالی دیگری است در مقابل وجوب ذل مقدمه، اونم مستقلا واجب است، اینم مستقلا واجبه. و انما یکون، فقط چیزی که هست اینه، وجوب ذل مقدمه لهو، برای اون وجوب ذل مقدمه، از سبق و فی الوجوده، فقط اون فقط سبقه در وجود داره، یعنی اول اون واجب شده از طرف مولا، بعد این واجب شده، وگرنه اینم که بعدن واجب میشد وجودش وجوب استقلالی است. خب و هازا این معنا که وجوب مستقل داشته باشن، این معنا منافات دارد با حقیقت و ماهیت مقدمه بودن. فانها اون مقدمیت ماهیتش اینه که لا تکونو الا موصلتن، رساننده الى ذل مقدمه، هم در وجود خارجیش از طرف عبد هدف رسیدن به ذل مقدمه است، یعنی او مستقل نیست، هم در وجوبش از طرف مولا هدف این است که به این واسطه، به این واسطه عبد به اون ذل مقدمه برسه، وگرنه این مقدمه مستقلن مطلوبیت نداره و واجب نیست. پس این معنا مستلزم این است که منافی باشد با حقیقت مقدمیت، قابل قبول نیست. معنی سوم، ان یکون معنی تبعیه، معنای تبعیت عبارت باشد از ترشح الوجوب الغیری من الوجوب نفسی، مترشح شدن وجوب غیری از وجوب نفسی که برای ذل مقدمه هست، علاوه چن ترشح به این معنا، علاوه چن که یکون و اون وجوب مقدمه معلولن برای اون وجوب ذل مقدمه، چون ترشح به معنای چهارمی هم هست که اون معنای دیگری بود، این معنای سوم به این صورته، علاوه چن که یکون و وجوب مقدمه معلولن برای وجوب ذل مقدمه و منبعثن منها، وجوب مقدمه برانگیخته شده از اون وجوب ذل مقدمه به نوع اندعاس اثر از مؤثر خودش، اون مؤثر تکوینیش در عالم کون، در عالم خارج، همانند انبعاث برانگیخته شدن و سرچشمه گرفتن حرارت از آتش، روشنایی از شمس، بگیم در عالم اعتبار هم وجوب مقدمه منبعث هست از وجوب ذل مقدمه، به این معنای که اون علت است و این معلولش. و فرمان که وکن نهازه الوجه من التبعیه، گویا این قسم از تبعیت، علیت و معلولیت، خب المقصود للقوم، مراد مشهور و اصولیین همین معناست. از کجا؟ دو تا شاهد داریم. یک، و لذا قالو به انه، و به همین جهت که منظورشون اینه، علیت و معلولیت، گفتن به این که وجوب مقدمه تا به اون لوجوب ذل مقدمه اطلاقا و اشتراطا نسبت به هر چی که وجوب ذل مقدمه مطلقون، وجوب مقدمه هم نسبت به اون مطلق. مثال زدیم، مثل صلات نسبت به اول وقت و ثانیه وقت و اینا، نسبت به هر چی که وجوب ذل مقدمه مشروطون، وجوب مقدمه مشروطون. مثال زدیم نسبت به صلات به دخول وقت. خب چرا این حرف رو زدن؟ لمکان هذه المعلولیت، به خاطر اینکه مسئله معلولیت در کاره. اگر معلولیت هست، معلول 100% تابع علتش از هر جهت، لان المعلول قانونش این است که لا يتحقق الا حيث تتحقق علته، علتش مطلق بود اینم مطلقه، مشروط بود اینم مشروطه، تحقق پیدا نمی کند مگر زمانی که علتش محقق بشد. به ازا تحققت العله، علت این معلول هم که محقق شد، لابد من تحقق اون معلول به صورت که لا يتخلف عنها، تخلف از علت نداره، حتما موجود میشه. بنابراین این تعبیر شاهد و صدقه در این که مرادشون از تبعیت این معنای سوم باشه. و ایزن عللو، و نیز شاهد دوم اینه که مشهور اصولیین عللو، معلل کردن و علت آوردن، امتناع وجوب مقدمه را قبل از وجوب ذل مقدمه، به این مدعی شدن که وجوب مقدمه محال است پیش از وجوب ذل مقدمه حاصل بشه. چرا محال است؟ دلیلشون اینه، به امتناع وجود المعلول قبل وجود علته، گفتن برای این که محال است که معلول در یک موردی پیش از وجود علت موجود بشه. این هم شاهد دیگریست برای این که مراد حضرات از این مراد مشهور در معنای تبعیت همون معنای علیت و معلولیت باشه. ولیکن نهاز الوجه، خوشبختانه این معنی سوم هم، لا ینبغی ان یکون هو المقصود، سزاوار نیست این که بوده باشد این معنا مراد به مقصود از تبعیت وجوب غیری نسبت به وجوب نفسی و ذل مقدمه. بینشتر علی الالسنه، ولو این معنا مشهور شده بر الالسنه، ولی این مراد نیست. چرا؟ چون وجوب نفسی و وجوب ذل مقدمه لو کان علتن برای وجوب غیری و وجوب مقدمه، فلا یسو فرضه الا علتن فاعلیه، گفتیم علت چهار قسمه، فاعلی دارد، سوری دارد، مادی دارد، غایی دارد. صحیح نیست فرض این علیت الا علت فاعلیه تکوینیه که به این معنا که وجوب ذل مقدمه در خارج علت شده برای ایجاد کردن وجوب مقدمه، این مؤثر شده و این رو ایجاد کرده، همونطوری که نار علت شده برای ایجاد حرارت. چرا میگیم لا یسو الا این؟ فانه لا معنا، زیرا که معنا و مفهوم درستی نیست برای فرض آن وجوب نفسی را علت سوری برای وجوب غیری. معنای علت سوری نیست که این صورت و فعلیت اوست. کجا وجوب نفسی صورت و فعلیت وجوب غیری؟ اون یک صورت و فعلیتی دارد، اینم یک صورت و فعلیت جدا. همچنین لا معنا لفرض این علیت علت مادیه که بگیم وجوب ذل مقدمه ماده است برای وجوب مقدمه، مثل چوب ها که ماده منبر هستن، اینم معنا نداره. همچنین لا معنا که علت غایی باشد، بگیم وجوب ذل مقدمه علت غایی است برای وجوب مقدمه، یعنی غایتش وجوب مقدمه است، اینم معنا و مفهومی نداره. فقط میموند همون علت فاعلی بودن، ولکن فرضه علتا فاعلیتا ایزن باطل جزمن. فرض این وجوب نفسی را علت فاعلی برای وجوب غیری، این نیز مثل بقیه اون علتها سوری و مادی، این هم باطل جزمن و قطعا. چرا؟ لوضوح ان العلت الفاعلیت الحقیقیه، چون این از مسلمات است که وجوب هر نوع وجوبی باشد از امر مولا پیدا میشد و علتش اونه. علت فاعلیه حقیقیه برای وجوب عبارت است از امر مولا، نه این که این وجوب علت اون وجوب باشه. لان الامر فعل الامر، امر است که کار امر هست و وجوب از فعل امر سرچشمه میگیرد نه از غیر اون. پس این معنام قابل قبول نیست. و ظاهر سوال بعد این بود که چه عاملی موجب شد که مشهور صحبت از علیت و معلولیت بکنن؟ جواب به نظر میاد که سبب و فلسفه و رمز در اشتهار به شهرت پیدا کردن معلولیت وجوب غیری اندل مشهور هو، و اون سبب اینه که آقایون دیدن شوق آمر، اشتیاق مولا به این مقدمه هو الذی یکون منبعثاً از شوق به ذل مقدمه. این یک. چرا از این منبعث؟ طبیعیه، لأن الانسان از اشتاق الی فعل شیئن اشتاق به تبع الی فعل کل ما یتوقف اون شیء علیه، بر اون ما، بر اون مقدمات. شما شوق تحصیل علم دارید، همه مقدمات شو زحمت میکشید، تحصیل انجام میدید، امتحان میدید، عرض میشد که رنج سفر رو تحمل میکنید و امثال و ذالک. ولیکن شوق، این شوق منبعث از اوست. اما این اشتباه نشه، فکر نکنیم که پس همین اندازه کافی است که وجوب اینم منبعث از وجوب اون باشه. نه، شوق به انجام یک شیء از غیر که مولا اشتیاق دارد که این را عبد انجام بده، این که لیس هو الوجوب، این که اسمش وجوب نمیگذارن. و انما الشوق الى فعل الغیر فعل عبد یدفع الامر، این مقتضی است، تنها وادار میکند امر را الى الامر به اون غیب به اون فعل، اونم تازه با این شرایط، اذا لم يحصل ما یمنع من الامر، به مانعی نباشد از قبیل مصلحت نبودن. عرض میشود که در مقام تقیه بودن، اینایی که از خارج اشاره کردیم یا هنوز وقتش داخل نشده، اینا موانع هست. فعضا صدر این امر منه، از این امر، امر شوق داره، یک مانعی ندارد، دو دنبالش امر میکنه، واوه اهلون برای امر، اهلیت برای امر هم داشته باشد، سم تمام اینا که آمد، تازه انتظا منه الوجوب، انتظا میشد از این امر مولا وجوب. بنابراین وجوب تابع امر است، ربطی به شوق و امثال و ذالک نداره. بله، شوق به مقدمه منبعث شد از شوق به ذل مقدمه، ولیکن این که تنها وجوب نیست، این تازه مقتضی است برای وجوب. وجوب مقدمه منبعث از وجوب ذل مقدمه نیست، اون علاهده برای خودش علت داره. بل حاصل، متاسفانه وقت تمام شد، تا برسید.